أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره لین کلام، لین خلق، نرم خو بودن آیاتی اومده که اتفاقا در مواردی است که کسی باور نمی کنه که می توان با سخن خوش، زبان خوش سخن گفت. به عنوان نمونه به حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام سفارش شده است که وقتی نزد فرعون که می روید، فقولا له قولا لینا، با او با نرمی سخن بگین، نه با اوقات تلخی که ما از طرف خدا اومدیم پدر در بیاریم ریشه کن کنیم. نه، باید صحبت کنین، شاید با این نرم خویی شما یک نفر بر استفاده کنندگان از رحمت الهی افزوده شود. هدف از آفرینش همینه دیگه، جدای از اون ریشه اصلی که حب به ذات است، آفرینش عالم هستی، به خاطر اینکه خدای متعال به ذاتش و لوازم ذاتش که خلق محبت داره و دلبستگی فراوان یا عشق و ابتهاج و سرور داره، اما اینا رو برای چی می آفریند؟ برای اینکه اینها از رحمت تفصیلی خدای متعال برخوردار بشوند. انبیا میان برای همین. پس اگر یه جای انبیا یه نفر رو اعدام میکنن، اگر یه جای انبیا یه نفر رو یا قومی رو ملتی رو عذاب برشون نازل میکنن، اینا به تبع است، از امور بلاصاله نیست. بلاصاله آمدن هدایت کنن. یه جایی هست که گاهی برخی از افراد مانع از هدایت دیگران هستن، خودشون که هدایت نمیشن هیچ بدآموزی برای دیگران هم داره. این موارد اینجوری رو خب اون سختگیری ها شده است، عذاب های آسمانی انجام شده است و میشود، یا نفرین هایی که در میان برخی از ملت ها و امت ها و انبیا بوده، این موارد مال اینه که در حد ضرورت. و الا اصل اولینه که یک نفر بر افراد هدایت شده افزوده بشود، یعنی یه نفر دیگه بیشتر سر سفره رحمت خاص خدای متعال بنشیند. همچنین در مورد اون، در مورد حضرت موسی، حضرت هارون علیهم السلام، در مورد حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ولو كنت فظا غليظ القلب انفض من حولك، اگر سختگیر بودی، اگر ترش رو بودی، اگر تون زبان بودی، هم از گردت میرفتن، هرگز پشت سرشون هم نگاه نمیکردن. بنابر این فعف و انهم و استغفر لهم، اینا را در خیلی از موارد نادیده بگیر، گناهانشون نادیده بگیر، گناهانشون رو ببخش، از خدا هم طلب مغفرت کن. یعنی اینجوری نیست که اگر کسی گناهی کرد دیگه باش دشمن بشین که چرا گناه کردی، حالا او گناه کرده تو نادیده بگیر، او گناه کرده ببخشش، اون گناه کرده واسطه بشو در درگاه الهی تو خدای متعال او رو ببخشه. همه اینها برای این است که سفره رحمت خاص الهی گسترش پیدا کند. این تعبیر که در روایات وجود داره که تناکهو تناسلو انی اباهی بکن به کثرت الامم، همینطور فرزندان بسیار بیاورید، ولو فرزندانی که سقط بشوند. چرا؟ میگه بخواد من روز قیامت بینا مباهات میکنم بین جمعیت زیاد، ولو اونه که سقط شدن، یه ماه دو ماه سه ماه هم از بین رفتن. میگه بخاطر این که اینا همینقدر که از پدر و مادر مسلمان که یا متولد شدن یا سقط شدن، اینو وجود پیدا کردن. وقتی وجود که پیدا کردن، در عوالم دیگر باقی خواهند بود، از سفره رحمت خاص خدای متعال متنعم هستن و برخوردار خواهند بود. خب یکی از اهداف خلقت هم همین، یا یکی از مهمترین اهداف خلقت هم همین هست. خب این در مورد لین. اگر میخوای محترم باشی نرم خوب باش. و این شیطان توهان، اما اگر میخوای که مورد اهانت قرار بگیری، میخوای توبیخ بشی، تحقیر بشی و حرمت نداشته باشی، فخشون، خشونت داشته باش. این تعبیر دیگرش اینه که خشونت عامل سبک شدن، خفیف شدن، حقیر شدن و توهین شدن انسان هاست. و چنان که نرم خو بودن و نرم زبان بودن و همچنین نرم فکر بودن، این چیزی رو که در میان مسلمان ها رواج داره که به راحتی تکفیر میکنه، اینو خشونت های فکری است و اصلا مقبول و مطلوب نیست. یعنی علاوه بر این که خلاف این مباحثی است که داریم اینجا میاریم، یه نکته اساسی تر اون اینه که کسی که دیگری رو داره تکفیر میکنه، خارج از دین میدونه، این باید دلیل بیان و روشن داشته باشد که اعتقاد او درست است و اعتقاد اون دیگری که مورد تکفیر قرار گرفته است نادرست. و الا اگر قرار باشه هر کس چند تا کتاب خونده باشد بتواند درباره عقاید دیگران نظر بدهد، سنگ رو سنگ بند نمی شود. همه چنین اندازه از فهم و درک و مطالعه و مانند اینها رو دارند. بنابراین چنان که ملازم می فرمایید که متکلمان بسیاری از عقاید عرفی بین خلق را، بین حتی عالمان دینی را نمی پسندند و میگه اینا خروج از دین هست. فیلسوفان بسیاری از اعتقادات کلامی را، اینا رو میگن نادرست است، خطا است، اینا شرک است. عرفا بسیاری از اعتقادات فیلسوفان را، خب حالا کی گفته که دیگه عارفان حرف آخر رو میزنن؟ این که حالا کسی شانس عرفان گرفته قویتر، دقیقتر و عمیقتر از اونها نیست، به این معنی نیست که اونها حرف حق رو یافتن، دیگه بالاتر از اون نیست. بنابراین در حوزه خشونت فکری هم باید توجه داشته باشیم که اگر بدتر از خشونت رفتاری نباشه، کمترش حداقل نیست. خشونت به این حقارت یا تحقیر شدن، توبیخ شدن می انجامد. خب این یه نکته. فراز دیگر اینه که حالا اونایی که اهل نرم خویی، نرم دلی، نرم زبانی هستن، اینا چه جور آدمایی هستن؟ اینا کیا هستن؟ و من کرم اصل و لان قلبو. اینجا فرمود که اگر میخوای که کریم باشی، لین باش. حالا میگه که کیا لین هستن؟ اون کسانی کریمن، یعنی دور لازم میاد. البته به ظاهر دور لازم میاد. میگه آدمایی که اصل و نسب درستی داره، اصل و نسب درست عرفی نه، که مثلا این فرزند فلان خانواده بود، فلان خانواده هم فرزند فلان دوله بود، اونم فرزند فلان سلطنه، یا این مالش بود، اون اسبش بود، این چنین و چنان بوده، اینا نه. اصل و نسب به علم است و علم و ایمان با هم دیگه، تقوا و جهاد، اینو میشکن صحیح النسب، اصیل النسب. کسی نسبش درسته که خودش، خانوادش، قوم کیشش عالم باشن، مؤمن باشن، این یک. دوم این که اهل تقوا باشند. سوم این که خیرشون به مردم میرسد. جهاد اگرچه اصلش یعنی جنگیدن، ولی جهاد یعنی کار و تلاش عمومی، تلاشی انجام دادن که منافعش به عامه مردم برسه، منافع بسیار داشته باشد. تلاش های نفسگیر را جهاد بهش میگن. اگه کسی این ستاره داشته باشه، این نسبش درسته، این انسان کریمه. خب حالا اگر کسی کریم باشد، نرم زبان است، اما اگه کریم نباشد، خشن است. حالا اگر کسی کریم بود و نرم زبان است، اون وقت بهش میگه که میخوای کن کرامتی رو که داشتی رو بیافزایی و بر کرامتت، بر اصالتت، بر درستیت اضافه کنی. اگر میخوای اضافه کنی، حالا این نرم خویی رو بیشترش کن. یعنی در جاهایی هم که اون کرامت ذاتیت اقتضا نمیکنه، اوقاتت رو تلخ کردن، در این گونه موارد هم کاظم الغیظ باشی، سبب میشود که بر کرامتت افسوده میشود. و من کرم اصلو، کسی که اصلش درست باشه، اصلش کریم باشه، قلبش هم نرمه، به دنبال نرمی قلب، زبانش هم نرمه، رفتارش هم نرمه. البته نرمی زبان و قلب و دل و رفتار به یک کرامت جدید می انجامد، بنابراین دور نیست. اما بالعکس، و من خشونه انصرو، کسی که اصل و نسبش، ذاتش این خشن باشد، این قلوز کبدو، این طبعا، حالا این کبد که در اینجا آورده ممکنه که اشاره به نکات پزشکی قدیم و طب قدیم داشته باشد، که این کسانی که کبدشون پاک بوده، صاف بوده، خونشون تصفیه بوده، دیر اوقاتشون تلخ می شده. اما کسانی که کبدشون آلوده باشه، کبدشون غلیظ باشه، سنگین باشه، اینا به خاطر سنگینی خونشون عصبانی مزاج هستند. و میگن کسانی که خیلی عصبانی هستند، خونشون رو عوض کنن درست میشه، یا کبدشون، در اطلاعات طب قدیم. بنابراین اینجا که گفته میشود که اگر کسی عنصرش و ذاتش و اصل و نسبش خشن هست، این کبدش غلیظ است، کثیف است و آلوده است، قساوت دارد، یعنی این خودش به خشونت می انجامد. بنابراین خشونت ذاتی است که به خشونت فعلی می انجامد. حالا خشونت فعلی اگه جلوش نگرفتیم، اون ذاتی رو که اول خشن بود بدتر هم می شود. اینم یک فراز. فراز بعدی اینه که و من فرته تورته، فرته ورته فرته و مانند آن، فرط یعنی زیاده روی کردن، تند روی کردن، از حد گذروندن، از مرز گذشتن رو بهش میگم فرطه. اما ورطه یعنی هلاکت. وقت معنی این سخن اینه که فمن فرطه تورطه، کسی که زیاده روی کند، از حدود و مرزها و قوانین بگذرد، ساقط خواهد شد، به هلاکت خواهد رسید. حالا این از حدود چی گذشتن؟ از حدود اعتقادی بگذره به سقوط، از حدود اعتقادی بگذره به سقوط اعتقادی می انجامد، به هلاکت اعتقادی میرسه. از حدود اخلاقی بگذره به سقوط و هلاکت اخلاقی میرسه. از حدود مثلا اقتصادی بگذره، سیاسی، هر کدام از اینها نتایج مناسب خودش رو داره. خب این تعبیرها هم باز برمیگرده به همه اینها، ضمن اینکه درباره لینت و اینکه ذات انسان نرم باشد نرم نباشد و مانند اینها به نوعی با علم برمیگرده. یه نکته رو که فراموش نکنم خدمتتون عرض کنم اینه که در برخی از این تعابیر دینی نکاتی آمده است که این هم میتواند به جسم و بدن انسان ناظر باشد، هم میتواند به روح و نفس انسان نظر داشته باشد. به عنوان نمونه، مثلا در برخی از غذاها گفته شده که اگر این غذا رو بخورید قساوت قلب خواهید گرفت. خب این یه معنایی رو که عرفاً معمولاً کسانی که این گونه احادیث رو در منبر و در سخنانی مطرح میکنن میگن که این مقصود از اون قلب یعنی روح انسان هست. قساوت روح هم یعنی سنگدل شدن، دل هم یعنی اون روح و نفس ناطقه انسان. معمولاً اصلاً به طور کلی سنگدلی رو به اون روح و روان برمیگردونن. تفسیر رائج و متعارف این است. اما حق مطلب اینه که در برخی از موارد این قساوت و سخت بودن مربوط به همین دل، همین قلبی که خون را به بدن پمپاژ میکنه و میرسونه است. برخی از غذا هست که سبب میشه که این جداره قلب یا رگهای قلب تسلب پیدا کنه. این تسلب شرایین این گفته میشه از مصادیق قساوت قلب است، منتها قساوت قلب بدنی، همین قلبی که در بدن هست. برخی از غذاها به عنوان نمونه نمک این گونه، چربی این گونه است که چربی زیاد خوردن، مخصوصا چربی هایی رو که اینا هضم نمیشوند، اینها سبب میشود که جداره قلب، حالا که بگیم ماهیچه‌های قلب یا رگهای قلب، سبب میشه صلب میشه. صلب شدنش به اینه که این خونی رو که قلب داره پمپاژ میکنه، این هر بار که قلب میزنه یعنی خون رو میفرسته بیرون، مثل این میمونه که یه شلندی از این شلندهای نازوکی پلاستیکی خیلی نازوکی که به شیر وصل کرده بود، شیر رو باز میکنیم به سرعت، مثل این شلندهای آتش نشانی ها که در حالت طبیعی خوابیده است، شیر رو باز میکنیم همون اندازه که آب که داره میره این شلند باز میشه، متورم میشه و عبور میکنه، دوباره شیر رو که بستیم میخواه و بسته میشه. قلبم نسبت به رگ ها هم این گونه است که وقتی که قلب که میزنه این با فشار خون که میاد، این رگ ها اگر رگ های درستی باشه و تسلب پیدا نکرده باشه، رگ ها منبسط میشه، باز میشه و خون به آسانی میره. اما که تسلب پیدا کرده باشه، این خون که داره عبور میکنه این لوله های فلزی میشه که آب که میاد هیچ گونه تأثیر برش نداره، این میشه فشار خون و میشه وقتی فشار خون بود فشار بر قلب هم لازم میاد. این موارد این گونه هم در روایات که اومده که سبب قساوت قلب میشه کسی که مثلا نمک بخورد یا چربی حیوانی بخورد، در مورد پی وارد شده، کسی پی میخوره به قساوت قلب میرسه. فکر نکنیم که یعنی اینکه این دیگه خیلی آدم بیرحمی در میاد، نه، این قلب یعنی همین دستگاه پمپاژ خونش ایراد پیدا میکنه و صلب میشه که نوعی از قساوت هست، یعنی سنگی بودن و محکم بودن. در این گونه موارد هم گفته میشود که کبدش، کبد میشه همین کبد باشه، با این توضیح خدمتتون عرض کردم، میشه که کبد به معنی زندگی هم باشه، یعنی هم جنبه های معنوی رو میتونه مد نظر داشته باشه و هم جنبه های مادی رو. خب گزاره بعدی اینه، عبارت بعدی، و من خاف العاقبه تثبت عن التوکل فی ما لا یعلم. ای کسی اهل فکر باشد و اندیشه باشد و پایان کار رو بیاندیشد، همه چیز نمیگوید، همه چیز نمی نویسد و مراقب است که این حرفایش ممکن است نتایج سوء داشته باشد، آثار و نتایج غیر قابل تحمل داشته باشد. ای کسی از عاقبت بترسد. چه کسی از عاقبت میترسد؟ کسی که دو تا عنصر رو داشته باشد، یکی اینه که عاقبت رو بشناسد، این یک. دوم، تأثیر آنچه را که اینک در انسان، رفتار انسان، افکار انسان اتفاق میافتد در عاقبت رو هم بشناسد. اگه کسی فکر میکنه که ما اینجا هر کاری کنیم همه کار دست خدای متعاله، پیچش دست اوست که حالا میخواد هر کار خودش بخواد انجام میده، ما هر جور که باشیم خدا تصمیم خودشو خودش میگیره. اگه کسی اینجوری باشه دیگه خودش رو مؤثر نمیدونه، اعمال و افکار و اخلاق خودش رو مؤثر در آخرت نمیدونه، و چنین کسی ترس داشتن از آخرت معنا نخواهد داشت. و یه ترس مبهمی البته میتونه باشه که نمیدونیم خدا چه تصمیم خواهد گرفت. اما اگر کسی بداند که تصمیم‌های خدا، اراده‌های خدا گزاف نیست، بی‌حساب نیست، اراده‌های خدا حکیمانه است، اراده‌های خدا قانونمند است، تکوینی است، یعنی همچنان که خدای متعال اراده می‌کند که ما وقتی گندم می‌پاشیم تو زمین، خدای متعال هم اراده می‌کند گندم پدید می‌آید، نه جو، نه یک امر دیگری. و اگر جو پاشیدیم تو زمین، خدای متعال اراده میکند، اگرچه واقعا خدا اراده میکند، اگر خدا اراده کند که چی عمل نیاد، عمل نمیاد. چنان که اگر با نقض قوانین طبیعی یا اظهار قوانین متافیزیکی بخواد معجزه کند، ما گندم بپاشیم و یه چیز دیگه عمل بیاد، ما آتش درست کردیم و خنک کنه خونه رو، این امکان پذیر هست، ولی اراده های الهی گزاف نیست، بی حساب نیست، این اراده های الهی حکیمانه است و مصلحت آمیز است، یا به تعبیر دیگر اراده های الهی همان است که در قوانین تکوینی میبینیم. اونجایی هم که آتش درست کردن ولی به جای اینکه گرم کنه سرد میکنه، یه قانون دیگری، یه تکوین دیگری در اون دخیل هست. مثل این میمونه که درون مثلا بخاری آتش روشن کردیم، بیرونش هم این به وسیله این گازهای خنک کننده که تو کولر هست اینو اطرافش هم چسبانده باشیم، اون از درون هی داره گرم میکنیم از بیرون خنک میکنه. کسی که اینو ندونه، این گازی رو که تو این لولا داره میچرخه ندونه، میگه معجزه است. اما کسی بدونه که اینم امری است، میگه اینم قانون است، ولی قانونی است که برای ما شناخته شده نیست، یک. دوم، این که از حوزه تصرفات ما بیرون است. بنابراین اراده های خود، ضمن اینکه اراده خدا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، هر چی خدای متعال بخواهد همان می شود. اما چه چیزی می خواهد؟ اون چیزهای خواسته است، عبارت است از سنت های الهی، قوانین تکوینی الهی، که این قوانین تکوینی و سنت های الهی تغییر پذیر و تبدیل پذیر نیست. خب اگر کسی عاقبت رو نشناسد، یا رابطه میان خود و اعمال خودش و عاقبت رو نشناسد، ترسش ترس مبهمی خواهد بود که البته ترسش که هیچ چاره‌ای هم ندارد. اما اگر کسی عاقبت رو بشناسد، بداند که پایان کار ما چگونه است، نکته بعدی این که بداند که این اعمال و رفتار و عقاید و اندیشه و اخلاق ما چه تأثیری در اون عاقبت دارد، قطعا و یقینا خوفش وقتی تحقق پیدا میکنه که این مقدمات و عوامل درست نباشد. به تعبیر دیگر، در یه جاهایی در آیات قرآن گفته شده است که اولیاء خدای متعال لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اون کسانی که اهل ولایت خدای متعال هستند و مقرب خدا یا محبوب خدای متعال هستند، خوف ندارن، حزن و اندوه هم ندارن، خوف ندارن نسبت به آینده، حزن هم ندارن نسبت به آینده، یا بالعکس از گذشته خودشون نمیترسن، برای آینده هم نگران نیستند. خب این، پس اگر کسی رابطه میان اعمال و افعال رو و عاقبت رو بشناسه، میتونه میزان خوفش و ترسش رو اندازه گیری کنه. اگر این مقدمات موصل به سعادت نیست، باید نگران باشه، باید بترسه. و اما اگر موصل به سعادت باشد، مناسب با سعادت و قرب الهی باشد، ترس دیگه ندارد. این یک بخش. یه بخش دیگر اینه که اتم اولیا، اشرف اولیا و خدای متعال، یخافون ربهم یوما عبوسا قمطریرا، چنان میترسند که اولا خوفشون خوف استمراری است، مثل اون قبلی نیست که خوف ندارن، ممکنه که خوف لحظه‌ای باشد، یا ممکنه خوف مقطعی باشد، یا ممکنه که خوف حالی و مربوط به ظواهر وجودی انسان باشد، از اونا نیست. همه اینه که میگم که حالی و ظواهر وجودی، یعنی خوف مصدری، اونایی مربوط به گذشته ممکنه خوف شد مستری باشد، اما خوف اولیاء و خدای متعال خوف استمراری است، یا خوفونه همیشگی هم هست، ادامه هم داره. یعنی اینجور نیست که وقتی به عاقبت رسیدم خوفشون از بین بره، نه، این خوفی است که در دنیا و در آخرت پیوسته هست، به خاطر اینکه مربوط به این اعمال ما نیست. دو تا احتمال دارد. یکی اینه که ریشه این خوف عبارت است از کوتاهی ها، قصور ها، تقصیر های سایر خلق. از اون روز میترسن، یا من عبوسن غمتری را، روز عبوس است، روز سخت است، گرفتار است و مشکلات بسیار زیادی است. برای کی؟ برای اولیا که همچی مشکلی نیست، برای دیگران، برای دیگرانی که نمیتوان کاری براشون انجام داد، چون خلاف مقررات یا خلاف قوانین تکوینی خدای متعال در دنیا و آخرت است، بنابراین اون قصه دارد برای اینها. همچنان که انبیا و اولیا در دنیا برای پیروانشون، برای مؤمنین، برای غیر مؤمنین هم، حتی برای کفار هم قصه میخوردن و گریه میکردن. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن رو مبرت نازل نکردیم قصه خلق رو بخوری، خودت به زحمت بندازی، لعلک باخ و نفسک الا یکون مؤمنین. خب الان کفار ایمان نمیارن، نه آوردن که نه آوردن، به جایی نمیرسه که میگه با این دل چه کنم، با این رحمت چه کنم، با این اقتضاء ذاتی چه کنم. پیامبر رحمتا للعالمین است، وقتی میبینه که یه نفر گرسنه است، از گرسنگی داره میمیره، ولی به خاطر غرورش، کبرش، تکبر و عنادش حاضر نیست که دستش دراز کنه سر سفره پیامبر و خودش رو نجات بده، قصه دارد. چرا که در جوامع عرفی هم همین گونه است که در خیلی از موارد هست که رهبران بزرگ، عالمان، قصه کسانی میخورن که به دست خودشون و پای خودشون داره چاله برای خودشون میکنن. خب حالا کسانی که اولیایی که آخرت میترسن، یک وجهش اینه که میترسن به خاطر دیگران، یک وجه دیگرش عظمت خدای متعال است. هیچ ربطی به رفتارها ندارد که ما کم گذاشتیم، نه، در حوزه عمل و رفتار اولیا و خدای متعال هیچ کم نگذاشتن، مخصوصا کمل از اولیا و خدای متعال، نه اعتقادشون رخنه ای دارد که نپوشیده باشن آن را، پر نکرده باشن، نه اخلاقشون، نه اعمالشون. اخلاقشون خلق عظیم است، اعمالشون بگونه ایست که مخلصین هستن، عقاید افکارشون هم که علم لدنی خدای متعال و متأهل از هر گونه آلودگی به فکر و فهم عادی بشری است. اما از این جهت خوف ندارن، اما عظمت خدای متعال که دیگه مربوط به این چیزا نمیشود که. وقتی بنده ای که عین فقر است، عین ضعف است، عین قصور است، عین تقصیر است، عین ناتوانی است، در مقابل غنی علی الاطلاق، در مقابل عظیم علی الاطلاق وقتی قرار بگیره، اصلا جز خوف چیز دیگری. اون تعبیرم که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن آمده است که من هم نمیدانم که بر من چه وارد میشود و چه خواهد آمد، مربوط همین بخشه. نه اینکه پیامبر نسبت به اعمالش وقت علیعظم الله شک داره که اینا به کجا میرسد، یا مثلا فکر کنه که خدای متعال آدمای مؤمن رو جهنم میبرد، صالحین رو جهنم میبرد، کفار رو بهش میبرد، اینا که اصلا معقول نیست، بلکه مربوط به این بخشه که موجودی که عین فقر هست نسبت موجودی که عین عظمت هست هیچ گونه اراده تصمیمی ندارد جز اون چرا که خدای متعال میخواهد. بنابراین اگر کسی خاف العاقبه، عاقبت رو بشناسد، رابطه یا عاقبت با این اعمال و افعال خودش رو بداند، تثبت عن التوکل فی ما لا یعلم، در اموری رو که نمیداند توکل پیدا نمی کند، فرو نمی رود. حالا یه چیزی که از دهنش در رفت، یه چیزی یه جایی نوشته بود، دیگه سماجت نمی کنه، اصرار نمی کنه که آنی گفتیم همین است و جز این نیست. اما و من هجم علی امر بغیر علمن، اما اگر کسی ناعالمانه، ناآگاهانه وارد حوزه‌ای شد، وارد یک مسئله شد در حوزه‌ای که نمی‌داند، اظهار نظر کرد، اولا علم ندارد، ثانیا هجوم برده است. اگر هجوم هم نباشد، آرام آرام فکر کنه، مطالعه کنه، پرسجو کنه، بعد هم چیزی بگه، جای پای اولیش رو محکم کنه و اگر محکم شد پای بعدی رو برمیداره. اون در گذشته البته، حالا وقتی برق نبود همه جا همین جور بود که وقتی افراد از خونه که میمدن بیرون، آرام آرام یه پاشون رو میگذاشتن محکم جاش بشه، وقتی محکم شد وقت پای بعدی رو تکان میدادن. مثلا حمام ها این گونه بود که هر کس می‌خواست بره، خودش می‌خواست که فانوس ببره. حالا برخی از افرادم فانوس نمی‌بردن. شب‌ها مخصوصا اینجوری بود، مخصوصا شب‌های ماه مبارک که دیگه روزها حمام‌های خزینه روزها نمی‌شد رفت، مردم معمولا شب می‌رفتن دیگه. اونجا اینجور بود که هر کس که میرفت یه پاشو میگذاشت آرام تا جای پاش محکم بشه، همین وقت چاله چوله‌ای نباشه، دومی که لیز نباشه. همون هم چنان لیز بود که این میبینی که خیلی از این نسل‌های گذشته عقلاشون یه کمی ایراد داره، مال این سراشون خیلی بون زمین ها خورده، چنان میخوردن به زمین که منتها هم خدای متعال نگهدار است و هم سرهاشون خیلی محکم بود و هست که اونجور که این سرها می آمد، الان اگر یه ظرف فلزی اونجوری بیاد قر میشه که اصلا دیگه نمیشه تعمیرش کرد، ولی می افتدن و هیچ اتفاقی هم نمی. این یکی از اساتید ما شمالی بود، آقای روشنی خدا رحمتشون کنه، بر علو درجاتشون خدای متعال بیفزاید. می گفت که دو نفر دعوا کرده بودن، یکی با حالا سنگی بوده چویی بوده چی بوده زده سر اون، یکی دیگه سر شکسته بوده و بردنش دادگاه. قاضی گفت که چرا سر اینو شکستی؟ گفت من نشستم سر این پوسیده بوده، دنبال بهانه میگشته که ما همچین زدیم اونم سرش داغون شده. خب اون این سرهای قدیمیان اینجوری نبود که، خیلی سرهای محکم هم تو حمامه ها این سرها دیگه آب دیده میشد و اگر جابجا میشد مغز اونجا اتفاق میفته. یکم در فصل زمستون این کوچه ها و خیابون ها که همه یخبندان بود و وقتی که آدم ها میافتادن اصلا کسی باور نمیکرد که این دوباره جاش بلند شه. در برخی از موارد تا ساعتی رو متوجه نمیشدن، این اختلال ایجاد میشد، ولی در این حال میبینید که موندن و خوب موندن. خب حالا اگر و من حجم علی امرن، اگر کسی بی فکر بی مطالعه در یک موضوعی بدون اطلاع وارد بشود، جدع انف و نفسه. جدع به معنی بریدن، بریدن گوش، بریدن مثلا لب، بینی، این داره بشکن جدع. وقت انف نفس یعنی چی؟ حالا معنی ظاهرش اینه که کسی اینجوری باشه دماغشو میبرند. وقت معناش اینه، غیر از این معنای تحت لفظی، معنای واقعیش اینه که ای کسی بدون علم و اطلاع وارد یک امری شد دماغش میسوزه، توهین میشه، تحقیر میشه و بالاخره مورد بیتوجهی قرار میگیره. و بالاخره دو سه جمله دیگه آخریش هم اینه و من لم یعلم لم یفهم. این رو قبل از یه جهت دیگری در عبارت قبلی گفته بودیم که کسانی حلم داشته باشن، علم اونجای کسانی که من لا یعقل لا یعلم و سوف ینجم من یفهم، علم و فهم اینا به عقل می انجامد. حالا می فرمود کسی علم نداشت به فهمم نمی رسته، فهم بدون علم امکان پذیر نیست. این یک. و من لم یفهم لم یسلم، اگه کسی به فهم نرسید سلامت هم ندارد. حالا سلامت ندارد، سلامت ظاهر ندارد، سلامت اخلاق ندارد، سلامت ایمان ندارد، سلامت باطن ندارد، همه اینها همین گونه خواهد بود که به میزان بی اطلاعیش از سلامت هم دور است. و من لم یسلم لم یکرم، دوباره برگشتیم که اگه کسی سلامت نداشت، سلامت فکری، سلامت اخلاقی، سلامت زبانی نداشت، کریم نخواهد بود. ولی اینکه مردم او رو کریم بدونن، ولی مردم او رو بزرگ بدونن، بزرگوار بدونن، اما در واقع چنین آدمی بزرگ نیست. حالا اگر کسی بزرگوار نبود چه اتفاق میفته؟ و من لم یکرم یهزم، اگر کسی کریم نبود، بزرگ نبود، شکسته میشه. یه معنا شکسته شدن هست، معنای دقیق و درستی است که کسانی که کریم نباشن، بزرگ نباشن، اینها به رحمت خاص خدای متعال نمیرسن، در درگاه الهی کوچک میشن، تحقیر میشن، عذاب میشن و مانند آن. این یک معنا. یا در عرف و اجتماع اگر کسی کریم نباشه از زیر دست و پا لگد مال میشه، شکسته شدن یکی این معناست. یه معنای دیگه شنه، حزم به معنای ظلم کردن و ظلم شدن هم هست، هر دوش. بنابراین کسانی که بزرگ و بزرگوار نباشن یا مورد ظلم قرار میگیرن به خاطر کوچیکیشون، و یا اینکه برای اینکه جلو ظلمشون رو بگیرن مجبورن به دیگران ظلم کنن. و من یهذم، حالا این کسانی ظلم شدن یا ظلم کردن یا تحقیر و توهین شدن، کان الوم، اینا خیلی بیشتر توبیخ میشن از دیگران، خیلی پشیمان میشن، خیلی توبیخ میشن، سرزنش میشن. و من کان کذالک، حالا اگر کسی واقعا خیلی جای سرزنش داشته باشد و جای توبیخ داشته باشد، کان احرا ان یندم، این شایسته تر است برای اینکه پشیمان بشود. مجموع حرفا این شد، مجموعه توضیحاتی رو که در مورد این سخن امام صادق علیه السلام خدمتتون عرض کردم اینه که از عقل، فهم، حلم، بزرگواری، اینو از یه جای شروع میکنیم به یه جای میرسیم و عکس نقیضش هم همینطوره. اگر کرامت نباشد یعنی فهم نیست، فهم نباشد یعنی علم نیست، علم نباشد یعنی عقل نیست. میرسیم به حدیث سیوم، آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.